رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، توحیدی سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخط اخبار. نیروهای عراق عملیاتی را برای پس گرفتن شهری رمادی آغاز کردند. در تاجیکستان طرح نوی قانون در برای مهاجرت بررسی شد. محاکمه خبرنگاری واشنگتن پست در تهران آغاز یافت و دلشاد نظرف و بازی‌های المپیک سال آینده راه خط گرفت. تفصیل خبرها. تلویزیون دولتی عراق اعلام کرد ارتش این کشور عملیاتی را برای آزاد کردن ولایت انبار از دست جنگجویان گروه دولت اسلامی شروع کرده است. مرکز این ولایت شهری رمادی را تندروان اسلامی اول همین ماه اشغال کردند. در اعلان تلویزیون عراق در روز 26 می گفتند در عملیات رزمندگان شیعه و سنی مذهب به نیروهای حکومتی کمک میکنند. با گفته سخنگوی رزمندگان شیعه مذهب، هدف عملیات در شمال و غرب شهری رمادی بریدن راههای ارتباطی جنگجویان و هم آمادگی برای پس گرفتن شهر است. گروه دولت اسلامی اول سال 2014 قسمت های بزرگ ولایت انبار را اشغال کرد و همین ماه مرکز آن شهری رمادی را نیز به تصرف درآورد. سقوط رمادی یک شکست بزرگ برای نیروهای عراق به حساب می رود که این نیروها با کمک حمله های هوایی نیروهای بین المللی تا سال گذشته در جنگ و ازید گروه دولت اسلامی به پیشرفت های نایل شدند. مقامات تاجیکستان میگویند به بیشتر از 400 هزار مهاجر تاجیک خطر محروم شدن از حق بازگشت به روسیه تهدید میکند. با گفته مقامات این شهروندان تاجیکستان قانونشکنی ماموریه کردند و در صورت بیرون آمدن از روسیه و یا تکرار قانونشکنی حق بازگشت به این کشور را ندارند. نمایندگان وزارت مهنت تاجیکستان روز 26 می در نشست در دوشنبه گفتند تا کنون 276 هزار شهروند تاجیکستان را برای قانون شکنی های گوناگون از حق بازگشت به روسیه محروم کردند. حقوق مهاجران کاری و طرح نوی قانون در باره مهاجرت در نشست شورای جمعیتی تاجیکستان بررسی شد و صحبتی را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. محاکمه دادگاهی جیسن ریزایان خبرنگاری روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است روز 26 می در تهران و پسی درهای بسته آغاز یافت. جیسن ریزایان که شهروندی ایران و آمریکا را دارد به جاسوسی متهم می شود و در دادگاه انقلابی ایران تنها با وکیل دفاعش است. برادرش علی ریزایان روز 25 می به خبرگزاری رویترز گفته است که مقامات به خانواده‌شان خبر دادند که به محاکمه راه داده نمی‌شوند. واشنگتن پست در شماره روز 25 می نوشت محاکمه برای جهان بسته خواهد بود و بازداشت بی اساسی خبرنگارش را محکوم کرد. رئیس دفتر واشنگتن پست در تهران بعد بازداشتش در ماه ایول در زندان بدنام اوین در تهران نگه داشته می‌شود و بنا به گزارش‌ها 18 کیلو لاغر شده است. جیسن ریزایان را همراه زنش در تهران دستگیر کردند. جیسن ریزایان به آن متهم شده است که گویا در باره سیاست های داخلی و خارجی ایران معلومات جمع کرده و به حکومت های دشمن داده است. نیروهای هوایی روسیه به یک تمرین بزرگ نظامی شروع کردند که با شرکت صدها هواپیما و هزاران سرباز صورت می‌گیرد. وزارت دفاع روسیه روز 25 می با نشر بیانیه گفت در آزمایش چهار روزه یک تفتیش ناگهانی آمادگی جنگی نیروهای هوایی است. مشق‌ها با حضور 12 هزار سرباز و استفاده 250 هواپیما و چرخبال و 689 سلاح و مهمات دیگری جنگی صورت می‌گیرد. آزمایش‌ها در روسیه همزمان با مشق‌های نظامی کشورهای عضو ناتو و شریکان آن در آرکتیک شروع شد. نقش روسیه در جنگ اوکراین و ورود هواپیماهای روسی به قلمرو هوایی کشورهای غربی سبب اوج گرفتن تنش‌ها میان روسیه و غرب شده است. بانک جهانی میگوید کاهش انتقال پول مهاجران از روسیه و ارزان شدن نرخ پخته و آلومینی در بازار جهانی امسال سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان را سست میکند. این مؤسسه بین‌المللی مالی روز 25 می در دورنمای سال 2015 را نشر کرد و گفت ممکن است سرعت رشد اقتصادی تاجیکستان در سال روان 3.2% را تشکیل دهد که در مقایسه با دو سال گذشته کمتر است. و دلشاد نظرف گرزنداز معروف تاجیک اولین ورزشکری از کشور شد که راحقت بازی های المپیک سال 2016 در برزیلیا را به دست می آورد. او در یک مسابقه بین المللی ورزش سبک در شهر استراوای جمهوری چخیه گرز را به مسافه 79 متر و 36 سانتی متر پرتاب کرد و جای دوم را گرفت. بعد این دستاورد دلشاد نظرف حق پیدا کرد در بازی های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو شرکت کند و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت ما در نشانی ozodi.org.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آزیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
واقعا در ozodi.org مجله خبری را هم میتونید بشنوید و همون لحظه نظر اندیشه خود را به ما بفرستید در برای گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر نیز میشنویم. نمایندگان چند کشور در دوشنبه راه‌های مبارزه با قاچاق مواد مخدر را بررسی کردند. ترس مهاجران تاجیک از طبیبان در روسیه و یا چرا مهاجران تا زمانی از پا نیفتند به بیمارستان نمی‌روند. شورای جمعیتی تاجیکستان طرح نوی قانون درباره مهاجرت را بررسی کرد. مقامات قمسنگیر برای آموزگاران جوان یک شرطی نو گذاشتند و آن هم ازدواج با دختران ناحیه. رئیس نهاد مبارزه کننده با مواد مخدر روسیه میگوید گروه دولت اسلامی از حساب فروشی مواد مخدر پول به دست می آورد و فعالیت میکند. ویکتور ایوانوف رئیس خدمات مبارزه با مواد مخدر روسیه در این باره روز 26 می در نشستی در دوشنبه سخن گفت و افزود نارامی در افغانستان همسایه با تاجیکستان همچنان زمینه را برای افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر مساعد نگه می‌دارد. در نشستی دوشنبه گفتند که طی 10 سال اخیر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در 22 عملیات مشترک بیشتر از 10 تنه هروئین و افیون و دیگر نوع مواد مخدر را بررسی کردند. شعلای گلخواجه در این باره جزئیات بیشتر دارد.
رئیس خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه میگوید منبع اصلی تامینات مالی گروه تروریستی دولت اسلامی از قاچاق و فروش مواد مخدر است. ویکتور ایوانوف این مطلب را روز سه‌شنبه 16 می ضمن نشست شورای رهبران نهادهای مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در شهر دوشنبه بیان کرد. جناب ایوانوف افغانستان و آمریکای جنوبی را منبع اصلی تولید و قاچاق مواد مخدر ارزیابی کرد و گفت مواد مخدر به کشورهای اروپا حالا نه تنها از طریق خط کان میرسد بلکه از طریق ایران و ترکیه و عراق نارام، خلیج عدن، منطقه سویلی افریقا گذشته و از طریق بحری میانه زمین به کشورهای اتحادیه اروپا میرود.
Мы видим, что вот транзит и героина, и кокаина, который из Южной Америки, по сути
мы میبینیم که ترانزیت هروئین از افغانستان و هم کوکائین از آمریکای جنوبی زمینه جنایت های وابسته به مواد مخدر است. فروش هروئین و کوکائین از این مرکز معین اوضاع در تمام سرا را نارام میکند و سبب زیاد شدن زورآوری، افراطگرایی، تروریسم میشود و از این حساب 50% درآمد قاچاق مواد مخدر به دست میآید. از این سبب یک وظیفه اساسی از بین بردن تولید مواد مخدر در افغانستان و آمریکای جنوبی است.
به ادعای ویکتور ایوانوف هر سال از 300 تا 500 میلیارد دلار از حساب مخدرات به سیستم بانکی وارد می شود و این سرچشمه ادونه شونده همه گروه های تروریستی و افرادگرا است. این هم در حالی است که رئیس خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه به 20% افزودن حاصل زمین های کشت مواد مخدر در افغانستان اشاره می کند. بنا به اطلاع این خدمات حالا در زیاده از 224 هزار گکتار زمین کشت افغانستان مواد مخدر پرورش می شود و سال گذشته تولید بنگدونه 6.5 هزار تن را تشکیل داد که این به اصطلاح حاصل رکوردی حساب می شود. اما امام‌الدینی مطمئن رهبری شعبه ویژه مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت سرچشمه مواد مخدر را نه در افغانستان بلکه در جایهای دیگر باید جستجو کرد، چرا که به گفته وی هرچند افغانستان جنگ زده است و سالها باز همچون مکان مواد مخدر معرفی می شود ولی تعداد کمی مواد مخدر از اینجا به گوشه های دیگر جهان راه می یابد. این مقامدار افغان در ادامه صحبت گفت
وسط دنیا کشورهایی که تریاک تولید نمی کنند غیر افغانستان دیگرام هستند. افغانستان خود یک کشوری است که در مقابل دشمنان دنیا و قاچاقبرا ایستاده شده. مثل دیگر جوابوری تسلیم نشده.
بر پایه گزارش‌های بین‌المللی 90% مواد مخدر حالا نیز در افغانستان تولید می‌شود. با همه کوشش‌هایی که جامعه بین‌المللی برای کاهش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان انجام داد، کشت و استحصال این مواد کم نشده، بلکه سال گذشته پرورش آن 7% افزایش یافته است. تحلیلگران تاجیک نیز بر اینند که از مواد مخدر با هدف جنگ همه گروه‌های تروریستی و افراطی استفاده می‌کنند، اما با گفته آنها باز هم منبع‌های دیگری نیز وجود دارند که برای فعالیت این گروه‌ها مساعدت میکنند. قاسم شو اسکندرف، رئیس مرکز مطالعات نزاهای منطقه و افغانستان در این زمینه گفت:
البته فروش نفت هم نقش بازی میکند و در اون کشورهای نفت خیز، البته اونجایی که مثلا عراق و سوریه از کجا نفت دارن، اون گروه های مثل گروه دولت اسلامی ها از اونجا البته با قاچاق مواد نفتی از اونجا سود زیاد میکنند، ولی در اونجایی که البته نفت نیست، منبع اساسی تامین ها باز مواد مخدر است.
با گفته جناب اسکندروف، انتقال مواد مخدر از افغانستان از روی ایران و پاکستان و همچنین با استفاده از مسیر شمالی یعنی قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صورت می‌گیرد. بنا به معلومات خدمات فدرالی مبارزه بر مواد مخدر روسیه، قاچاقبران در 70% موردها از اتومبیل، در 20% از روی آهن و در 10% از روی هوایی استفاده می‌برند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
بررسی راه‌های مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر در یک نشست بین المللی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، برنامه را با یک گزارش بعد از آگهی کوتاه ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی اکنون همسفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یک تحقیق نو نشان داده است که اکثر مهاجران از آسیای مرکزی در شهر مسکو پایتخت روسیه به خدمات طبی مناسب دسترسی ندارند و تا از پا نیفتند به طبیبان مراجعه نمی کنند. در پژوهش مکتب عالی اقتصادی روسیه معلوم شده است که مهاجران بنابر نداشتن سغورته طبی، کمبود پول، مشکلات زبانی و هم بنابر مناسبت دغل و بدبینانه طبیبان محلی، حتی در صورت بیماری از رفتن به بیمارستان خودداری میکنند. همکارم مراد سلیمپور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
بنابر نتایج پژوهشی که محققان مکتب عالی اقتصادی شهر مسکو انجام دادند، اکثر مهاجران کره از کشورهای آسیای مرکزی در پایتخت روسیه از مراجعت به طبیبان استحاله میکنند و تنها در حالت‌های تعجیلی به بیمارستان میروند. دانیل کاشنیسکی، محقق مکتب عالی اقتصادی، خلاصه‌های این تحقیقات را تحت نام یاری طبی به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در مسکو، انتخاب استراتژی‌ها و زیربنای دسترس نشر کرده است. دانیل کاشنیسکی می‌نویسد چند عامل شرایط سخت زیست، نداشتن مقام قانونی، کمبود مبلغ و مناسبت طبیبان محلی با مردم آمد باعث می شود که اکثر کل مهاجران از آسیای مرکزی در پایتخت روسیه حدال امکان از استفاده خدمات های طبی خودداری کنند و تنها در صورت تعجیلی به طبیبان مراجعه کنند. روسیه ارائه یاری تعجیلی طبی به مهاجران در صورت وجود تهدید به حیات آنها و هم برای رفع درد سخت در بدنشان را ضمانت می دهد، ولی به نوشته کاشنیسکی طبابت مهاجرانی که توسط ماشین های یاری تعجیلی به بیمارستان ها رسانده می شوند معمولا با 3 روز محدود می شود و از آن به بعد مهاجر باید یا سغورته طبی داشته باشد و یا پول ادامه طبابتش را از جیب خود پرداخت کند. اما شادمان نعمتوف، یک مهاجر کره تاجیک در شهر سنت پترزبورگ، به رادیوی آزادی گفت موردهای هم شده که یاری تعجیلی اگر از نام بیمار بفهمد که او خارجی است ماشین نمی فرستد.
تو آیفون نزنست کوری نویا نبرانشه با اسکوری هم خودش نمی بیا. چه دیگون شناسی ایروز داشته باشه وای زنگ زنم می بیا می برا. تک نمی برام تا بود. نوم فامیلی تا پسید که دید که ایمی گیران گفتد نفسی میکن نمی بیا نمی برام.
یک سازمان بین المللی برای مهاجران در مسکو یک خط تلفنی مشورت های طبی هم باز کرده است که در آن برای کار طبیبان بلد به زبان های تاجیکی و ازبکی جلب شدند، ولی در حالی که شمار مهاجران از آسیای مرکزی تنها در مسکو به صدها هزار میرسد، در ماه از این خط مشورت های رایگان تنها تا 600 نفر استفاده میکردند. اکثر مهاجران با گفته دانیل کاشنیسکی یا درد بدن خود را با یاری یگان داروی دسترس معالجه میکنند، یا یگان طبیب شناس میجویند و یا به هموطن های خود که در کشورهای زادگاهشان حد اکثر همشیره طبی یا سانیتر بودند و حالا در روسیه با اختصاص دیگر کار میکنند مراجعت مینمایند. او میگوید در مسکو حتی یک شبکه طبی غیر رسمی برای مهاجران به وجود آمده است که در آن بیشتر طبیبان از قرقیزستان کار میکنند و به این دلیل این شبکه در این تحقیقات همچون کلینیکه های قرقیزی یاد شده است. اما صفت طبابت در این کلینیکه های قرقیزی به صورت نیست که در یک بیمارستان رسمی و مجهز با تجهیزات و دارو و درمان ضروری. با این وجود مشکلات زبانی، کمبود مبلغ، نبود سیغورته و هم معاشرت بدبینانه از سوی طبیبان محلی مهاجران را مجبور میکند که تا زمان پوره از پا افتادن از مراجعت به طبیبان رسمی در روسیه استحاله کنند. همین طور زنان حامله از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه به دلیل های سنتی مانع معاینه آنها از سوی گینکولوگ های مرد میشوند. در نتیجه این همه مهاجران بنا به این تحقیقات اکثرا تنها زمانی با طبیبان رسمی رو میآورند که بیماریشان خیلی کهنه و طبابتشان به این دلیل مشکل تر می شود. این تحقیقات در میان 100 مهاجر از ازبکستان و قرقیزستان انجام شده است، ولی ظاهرا عین احوال را در شهر و ولایت مسکو و گوشه های دیگر روسیه مهاجران از تاجیکستان هم دارند. مردان محمدیف یک طبیب تاجیک که در ولایت کمروی روسیه سرطبیب بیمارستان امراض سیرویتی است روزی 25 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در حقیقت هم کلی یکم درجه کو عایز بچوی خود مونه بیان کو تیکین سیستم مودا فولش کیستا میتونن فولش دوست داشته کو به پول اوردام شو میکن یا دوی مشکل نمیتونن همو میروا یا بچا سری دلش در کدا چی گفتو به گلاوا سرسه بالید سری دلم در کدا چی گفتو مونه تلفون کتم سری دل چی میگن مودام دکتر گو هم زبونو نمیدونن هم داکومنت نمیکنن گودکم کسل او میگن گودکم کسل چه فلان دکتر را ما گامت میگم میکنه ای بیا خای خودت بین.
شادمان نعمتوف مهاجر کاری از شهر سنگ پترزبورگ در صحبت با آزادی گفت خودی او تازه از بیمارستان جواب شده است.
به پلد نیست فقط قبول کردنش 2800 برای یک قبول کردن است. اول هیچ جوتا ندیده. کاروچ 3000 پردون که همین خیلی چنین خوب را ده تا بود برا بود. من اخر جز هم غل پول ندارم. نوش بسیار ده هم جان اخرت چون که مثل اخر ای پوزارم با کسی که یاردم شد تولیسون روش نه ده هم جل چنین کنه.
جمعی مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه از 6 تا 7 میلیون نفر گفته می شود. پژوهشگران مکتب عالی اقتصادی مسکو میگویند اکثر این مهاجران از قشر از لحاظ وضع سلامتیشان نسبتا سالم و بردمی از 18 تا 45 ساله اند که زیاد گرفتار امراض جدی نیستند، وگرنه با چنین وضع تامین مهاجران با خدمت‌های طبی در روسیه احوال این طایفه در این کشور باز هم بدتر می‌شد.
بی‌پروایی مهاجران کره تاجیک نسبت به سیاحتی خود و یا سبب‌های مراجعت نکردن مهاجران به بیمارستان‌های روسیه و مقامات تاجیکستان با حضور نمایندگان سازمان‌های جمعیتی در دوشنبه در نشست شورای حقوق مهاجران کره تاجیک در روسیه و طرح قانونی نو درباره مهاجرت را بررسی کردند. همکارم عبدالله یشور درباره طرح این قانون با یکی از مؤلفان نایب شاه محمد بیکوف معاون وزیر مهنت و مهاجرت صحبت کرد و نخست از او پرسید که طرح قانونی نو درباره مهاجرت برای مهاجران چی سبوکی می‌آورد.
از اون جمله در این قانون بسیار با مساله های جدی رو آوردن، این مساله مهاجرت مهنتی خاصه و با مساله های رینتگراسیا، یعنی با مساله های که آینده مهاجرانی که بر میگردن با وطن میبین، یعنی موقعی در حضور مهنت در خوشنگی داشته است و فکر میگنم که امروز که در تشکیلات مثلا جمعیتی که امروز این محل مساله را ما در این سر وقتی بود، امروز نبر یک وزارت اداره در جمعیت های سنوزه تمام جامعه مسئله دارد سر است که مثلا همجهتن به این مسئله رو بیاریم که این مسئله های مشکلی که امروز بر موجود پیش میاد اینا جامعه حل شده بیاریم.
این قانونی که نبی که تحقیه شده ایستاده است حضر از قانون قبلی چی فرق از با داره مثلا مشخصا میتونه بیده؟
درست است. در اینجا من گفته گذاشتم مثلا در این قانون خیلی قانون در برای مهاجرت میدید، در اینجا غیر از مهاجرت میدید با قانون در برای خیلی مهاجرت اکالوگی هم سخن یعنی معایش درج گریده است. غیر از این در اساس مثلا اون کنوینسی های بین المللی که جمهوری تاجیکستان آیدی مهاجرت یعنی در جمهوری راتیفیکاسی رسمی شده اینجا، یعنی در اساس و یا بسیارتر مثلا این مسئله یعنی حل خوشه یافت که مثلا با در آینده بود اون دولت هایی که ما انتقال قوای کاری داریم یعنی با اونها ما در یک اساس زمین قرار تو
در رحمین وقت بررسی مسئله کمک و اویله های مهاجران هم مطرح شد. آیا هر مسئله در قانون در لایحه قانون درج شده است؟ یعنی در صورت قبول شدنش اویله مهاجران کمک دریافت میکنن از سوی دولت؟
خوب اینجا معنوش همین بود که مثلا ما میدونیم که گرچه که مثلا این روزا مثلا بسیار برنامه های دولتی ما داریم، ویدیم مثلا در برای مهاجرت مهنتی مهاجران پیش از سفر، یعنی میتونن که در وزارت مهنت یعنی مرکز های وجود دارد که یعنی برای بلند برداشتن سویه دانش و ایخو مهاجرت کنن و ایران میاموزانن. غیر از این باز پیش از سفر یعنی ما مرکز های داریم که مهاجران اوید قانونگذاری اون دولت ها یعنی خرج مصرف یعنی اونها مراجعه میکنن در اساس مثلا وقت مراجعه یعنی در اساس قانون اون دولت ها یعنی یک جلوی میگیرن. این همه وقت بود و این روز هم به این مثلا نگوی آوردن که ما باید که همه جهتان از اون دولت از روی اولای مهاجر، این یک چیزی مهم است که ما میدونیم در تمام دولت های دنیا این است مهاجر سفر رو بردن باید حتما یعنی مسئله از روی اولای و یعنی دیده شود.
نایب شاه محمد بیکوف معاون وزیر مهنت و مهاجرت تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. طوری معلوم روسیه میزبانی 100,000 مهاجر کاری تاجیک است و تا آغاز بحران اوکراین مهاجرت تاجیکان به روسیه دسته جمعانه صورت میگرفت، اما در موسم بهاری امسال مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه بیشتر از 20% کاهش یافته است. برنامه را بعدی آگاهی کوتاه ادامه میدهیم.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان سال هاست که بحث درباره تازگی زبان ادامه دارد و ماهای اخیر بیشتر و بیشتر می شود. با گذشت سالها و وارد شدن کلمات نو به زبان، بعضی ها شکایت می کنند که زبان مطبوعات را که زبان مادریشان است درست نمی فهمند. بعضی دیگر می گویند زبان مثل موجود زنده است و تغییر می یابد و کلمات نو می گیرد و کلمه هایی را که پیشتر بود به فراموشی می سپارد. همکارم سید قاسمی قیامپور در این باره گزارش می دهد.
برخی از زیاییان میگویند زبان معاصر تاجیک امروز با بیمار مانند است که طبیبان و پرستاران از نشستن در پهلویش پرهیز میکنند. سید عابد محمدوف یک ساکن ناحیه خاولینگ در صحبت با رادیوی آزاد اظهار نمود که او زباندان نیست ولی صاحب زبان است و میخواهد که در تلویزیون هم نطق خبرنگاران و هم سطر روان نه فقط بی خطا بلکه ساده و روان و فصیح باشند.
بسیار همه برنده ها در وقت همه گفتنشان با نفرام زیاد میگن. من فکر میکنم که نفر در حالت گفتن در حالت شماره معلوم است. از کده 20 نفر، 10 نفر، 50 نفر، 100 نفر. وقتی نفرام زیاد همه ناروان های همه در گوش بد میرسد و در وقت گفتن همه داورم کلمه عربی های حکم هم کلمه عربی های. نیکی داور همین زبان ما در شیشتگی یک کلمه به گوش خوش می رسیدگی گفتن در مثال همین خیلی خوش های گفتنش بجای همین حکم کردن.
جمعخان مرادی معلم زبان و ادبیات یکی از کالج های شهری دوشنبه هم می گوید که اشتباه های املایی و اسلوبی در روزنامه ها و تلویزیون و سامانه های اینترنتی با خوانندگان هم به تأثیر نمانده است و این هنگام تفتیش دیکتنت یا انشای آنها آشکار می شود. طلبه ها می بینند که در تلویزیون یا در روزنامه کلمه ای را خطا می نویسند و فکر می کنند که طرز درست نوشت همین گونه است. مصاحبان ما می گویند در حالی که در زبان مردم واژه های ناب و خاص تاجیکی باقی ماندند، در نشریه و سامانه ها و تلویزیون استفاده کردن کلمه های بیگانه صحیح نیست. از نگاه ظفر میرزایان جامعه شناس تاجیک در زبان تاجیکی باید از استفاده کلمه های بیگانه چون قزان، قتیق، میلتیق، قلیق، قیتیق، چمیلیق، یورت، انجینیر، دیرکتر، گرب صرف نظر شود زیرا مرادف تاجیکی آنها موجود است. او میگوید خطاهای املایی و اسلوبی بیانگر ادامه هر جمعه در زبان تاجیکی و دورشوی تاجیکان از زبان مادریشان است که بعد از انقلاب بلشویکی شروع شد. به اصطلاح نوخانداران از صرف و نوحی قدیمه پرهیز کرده برای زبان تاجیکی برپایه زبان روسی گراماتیکایی نساختند. ظفر میرزایان با تاسف میگوید که هنوز هم در مکتب و دانشگاه ها همون گراماتیکا تعلیم داده می شود که خاصی صرف و نحو تاجیکی نبوده، ترجمه و استخوان بندی گراماتیکا و سینتاکسیس زبانی روسی است. او می افزاید:
من پیشنهاد نبوده بودم که باید در پایتخت یک کنگرس زبان شناسان و دوستداران زبان فارسی تاجیکی را دایر کرد. فقط به زبان شناسان نمی شود. در آن اصلاحات زبان باید به میان برد و تنها عنوانداران نباشند که دکتر و پروفسور فلان، بلکه مثلا آدمان دوستداران زبان نیز باشند که پیشنهاد کنند باید ما اینا را زبان را بازبینی کنیم. پسوندهای زبان کلاسیکی مثل بر، باز، در، وا،
اما بهرالدین کمالدینوف زبانشناس معروف تاجیک با دعوای ضرورت تغییر گراماتیکای زبانی تاجیکی راضی نیست و میگوید شاید نه همه میدانند که در هر زبان اولا ذخیره لغوی و ثانیاً ساخت جمله بندی به زبان دیگر هم ترجمه نمیشوند. در همین حال می افزاید دانشمندی تاجیک در ساخت جمله بندی تاجیکی بدون شک تاثیر زبانی عربی باقی مانده است.
تأثیر زبان های بیگانه میرسد. همین در جمله بندی ما شما به ما میتونید که تأثیر جمله بندی زبان عربی نیست. وقتی که در دوام هزار سال مردم ما با زبان عربی رابطه داشت، نخواد هیچ چیز تأثیر نکرده باشد. بنابراین محمد تقی بهاور در سبک‌شناسی خودش اقرار است که به ساخت جمله بندی زبان تاجیکی زبان عربی تأثیر کرده است.
استاد کمالدینوف میگوید در حالی که موضوع صرف و نحو تاجیکی باید پیوسته آموخته و بحث و بررسی شود، در پژوهشگاه زبان و ادبیات شرق شناسی و میراث خطی اکادمی فنهای تاجیکستان بخش گراماتیکای زبانی تاجیکی موجود نیست. سالهای پیش در این شعبه دانشمندان معروف چون نیاز محمدوف و شرافالدین رستموف کار میکردند، ولی امروز به دلیل نبودن متخصصان آن را با شعبه شیوه شناسی یکجا کردند.
سید قاسم قیامپور گزارش میداد و در شرح این گزارش محمود یک کاربر وبسایت ما نوشته است: واقعا زبان مادری ما امروز در حالت خاری و ذلیلی قرار دارد، از این خاطر باید عاجلا چاره‌جویی کرد. نفر دیگری با نام زبان دوست از بدخشان نوشته است: زبان ما بیمار نیست، جامعه ما بیمار است. یکی به نام زبان چسبیده است، اون را پارسی میگوید، دیگری اون را فارسی میگوید، سومی نام زبان را فارسی تاجیکی میگوید، چهارم نام زبان را تاجیکی میگوید. آخر از دیگر کردن نام زبان سواد جامعه زیاد نمیشود. دانستن زبان ادبی و یا زبان معیار سطح فرهنگی زباندانی جامعه را به کلی نشان میدهد. نوشته است این کاربر وبسایت رادیو آزادی و شما هم نظر اندیشه خود را نویسید در آزادی نقطه آرگ. و حالا اخبار ورزشی را از نظر الله لطیف میشنویم.
دلشاد نظرف ورزشگری معروفی تاجیک در مسابقه جهانی سلسله گرند پری اوید به گرز اندازی که 25 مای در جمهوری چیخ برگزار شد، صاحب راحت به بازی های اولمپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا گردید. در این باره به رادیوی آزادی بهرالله رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی اولمپی تاجیکستان خبر داد. وی افزود:
دلشاد نظرف گرز خود را به 79 متر 36 سانتی متر اولا داد و جای دویم را اشغال کرد و ما خرسندی در آن داریم که یکمین ورزشگر تاجیکستانی است که راحت به المپیاد و از نمود خود باشد. امسال آنها چمپیونت جهان دارند و راحت به چمپیونت جهان هم گرفته است.
باید گفت که المپیاد سال 2016 برای دلشاد نظرف چهارمین بازی های المپی خواهد شد. دلشاد نظرف در همین حال به مسابقه قهرمانی آسیا که از 3 تا 7 ایون در چین برگزار می شود آمادگی می بیند. خبر دیگر برای مخلصان فوتبال: 4 بازی دوری 7 سبقت لیگ عالی تاجیکستان نتیجه گیری شد. خوجند بر خیر وحدت با حساب 3-0، روشن کلوب بر سیسکا پامیر دوشنبه با حساب 3-2، دلیران اوروتپای استرفشان بر پرواز بابوجان غفوروف با حساب 1-0 پیروز شدند. بازی بین دسته های وخش قرغان‌تپه و برق تاجیکی دوشنبه با حساب مساوی و بدون گل خاتمه یافت. ولی بازی دوری هفتم بین دسته های استقلال دوشنبه ریگر تدازی ترسونزاده بنابر شرکت قهرمانی تاجیکستان در بازی دوری هشتگ نهایی جام کنفدراسیای فوتبال آسیا با تیم الوحده سوریه به روز جمعه 29 می گذرانیده شده است. در همین حال استقلال که در همه شش بازی غلبه کرده است در جدول مسابقه با 18 امتیاز در جای اول قرار دارد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و نصرالله لطیف با این گزارش ما را به پایان بخشی اولی مجله خبری رساند. سپاسگزاریم که با ما هستید. لحظه بعد برنامه دیگر است. از این رو با ما بمانید.